امروز چهارشنبه 11 تیر 99 جلسه 9 تفسیر آموزشی جلد 2 با محوریت آیه 142 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين وأحلنا بمولانا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. در آیه 142 سوره بقره قدم پنجم بودیم که اعراب تک تک کلمات بود، رسیدیم به یهدی میشا و الی صراط مستقیم. خب امروز از آقای مسکری شروع کنیم. آقای مسکریان بفرمایید که یهدی چطوری حسین؟ یهدی رو میگیم چی؟ فعل مضارعه و فاعلش که راجعه به همیشه ضمیر رو میگید، بگید به چی راجعه، رجوعش به چیه؟ قل لله المشرق و المغرب، به الله دیگه. یهدی الله و درستو، پس هو فاعل است و معلم مرفوع راجعه به الله. آقای موسوی بگید بعدی رو. من خود من چه اعرابی دارم؟ مفعول به و محلن منصوبه برای یهدی. محلن بکن جناب آقای جاسمی از اهواز. یشاعو رو بفرمایید. به الله تبارک و تعالی برمیگرده و جمله سله رو تو قدم چهار معلوم کردیم. خود این یشاعو جمله سله هست. حالا سوال من از آقای سرباز اینه که فرمودن یشاعو هو راجع به الله تعالی است، اگر این گونه باشه سله که ایشون میگه این گونه هست، عائد سله چیه اینجا؟ نه چی بوده؟ یشا اوهو که این هه به چی راجعه؟ اشکال نداره یشا اوهو، آره درست میگی، ولی این هه برمیگرده به من، ولی میخوام بگم این هه به کی میخوره؟ دقت کنید، هدایت میکند خدا اون کسی که میخواهد چه چیزی را؟ یشا و اون کسایی که هدایت شدن، یا اینکه آقای سجادیان نظر دیگه ای دارن؟ به من میخوره. وقت اینطوری میشه خدا هدایت میکنن اون کسی رو که بخواهد اون کس را. نه، هنوز انگار یه چیزی در تقدیره. خدا خوب فکر کنید آقای سرباز، آقای سجادیان، هر کدوم زودتر گفتیم. خداوند هدایت میکند اون کسی رو که اون کس رو میخواد، یا نه چیه اون کس رو میخواد؟ گفتن رفقا شما فکر کنید، ولی نباید میگفتن هدایت ته، هدایت ته باری کلا یهدی. و این هدایت اجازه حذفه، این به دلیل وضوحش، یعنی للوضوح حذف شده. هدایت میکند خدای متعال اون کسی رو که بخواهد هدایتش را. این کسی که خدا هدایتش را بخواهد هدایتش میکنه. پس للوضوح هست شد. و حضور شما عرض بکنم که مثلاق من میشه انسانهای گمراه به قدیمه مقام. مصداق من میشه زالین گمراهان، به قرینه چی؟ به قرینه یهدی. حالا اینکه به ناس بخوره، بله میتونه به این ناس در آیم بخوره، یعنی مصداقش هم میتونه مطلق زالین باشه، هم میتونه اناس موجود در آیه باشه، یعنی همین مردم، همین یهود و منافقون و اهل کتاب مدینه، خدا هر کدوم اینها رو بخواد به راه راست هدایت میکنه. این هم مصداق مرد. پس یا باید بگیم یهدی من یشاء و هدایتهو، یا یه راه دیگه که هر کی دیگه میتونه بگه یهدی هدایت میکنه خدا، من اون کسی رو که یشاء و آن کس، آن کس میخواهد هدایت میکند خداوند اون کسی رو که، یعنی یشاء میتونه هوش آی جاسمی بخوره به همین من که میشه عائد سله. خب ببین مثلا یکی از راه های کوتاه جواب شبهه اینه، یکی از راه های کوتاه جواب شبهه این میدونه دیگه، بحث جبر و اختیار تو قرآن بلخص حالا تو دانشگاه ها یا بعضی جاها زیاده. آقا خود خدا فرموده خودم هر کی بخوام هدایت میکنم، هر کی بخوام گمراه میکنم، یه جوری هم میگن انگار هر کی هر کیه مثلا عالم و حسابی نداره، یه جوری میگن این اون حالتی که خودش میگه امشب عشقم کشید این کاری کردم، دیروز عشقم نکشید، این تو این فضاهای عشق زندگی میکنن بعضی. نه بابا، خدای متعال همه کارش از سر حکمته. ببین یکی از جوابای کوتاه به این شبهه اینه که آقا یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم، آقای دانشجو معنی کن ببینم، یه خود خدا فرمودی که هر کیو بخواد خودش برا، میگه نه نه، هر کیو خودش بخواد نه، خدا اون کسی که خود اون کس طالب چی باشه، طالب هدایت باشه، چه میکنه؟ هدایت میکنه. حالا ما در انتها این احتمال تو این آیه رد میکنیم، یعنی قول مختار نیست، ولی یکی از احتمالات هست. جواب اصلی چیز دیگه است. جواب اصلی اینه که اولا، حالا اینجا من کوتاه میگم دیگه، چون اینا بحثایی که ثمره تفسیری پیدا میکنه، ببینید از همین جا شروع میشه دیگه، یه ارجاع ضمیر یه دفعه میبینی چی بحث رو را میندازه، قاعده سله چیه بحث رو میندازه. پس ببینید آیه شریفه اینه، یهدی هدایت میکند خدای متعال اون کسی را که، هر کس هم معنی نکنیم، آیه صفوی هم هر کس نگفته، چرا؟ نه چون ارتباطی به معرفه بودن داره اینجا. الان اینجا میگم کسی را یا بگم هر کس؟ ها؟ جمله مثبته، نظر کسی را، ما منی که معنی هر کس باشه نداریم، معنی چی؟ شرطیه. خب چرا نمیگم هر کس؟ اکوزو فهمیدی شرطیه نیست؟ نه اکوزو میفهمی شرطیه نیست، جزم نداده. آها، تا میتونی تو کلاس ادبیاتی ما، یعنی قدم اول تو پاسخ سوالات آسمونی نیست، زمینی زمینیه، باید زیاد نگاه کنید به متن، چشمتون رو متن بر ندارید، یعنی میخواد قوی شین، چشم از متن بر ندارید، بسیاری از مسائل تو خود متنه. آقا این جزم نداده که، میشع که نشده که، میشع الله و یختم علی قلبه، این هم آیه قرآنه، میشع الله و یختم علی قلبه، این من شرطی هست میشه هر کس. یا مثلا بله آدم مثال زیاد داره، من شرطی مجزوم میکنه، این نکرده، لذا این من چیه؟ موصول است، همونطور که آقا سید گفتن منش موصول است. حالا نیاکو اینطوری میشه، من الله تعالی هدایت میکنه کسی را که میخواهد، الله تعالی هدایت اون کس را، این احتمال اولی که راجحه، میگم چرا، احتمال مرجوحی هم هست، اونم اینه، هدایت میکند الله تعالی کسی را که خود اون کس بخواهد هدایت خیشتن را، یا هدایت شدن توسط خدا را، هدایت الهی را. این احتمال مرجوح. حالا چرا مرجوحه؟ به دلیل سیاق آیه. ببینید آیه در مقام بیان اینه که یه عده سفیه به کار خدا اعتراض دارن، ولی چه قبله اینا عوض شد؟ جوابشون رو این بده، قل لله المشرق والمغرب، من این صدا رو میبرم بالا یه نکته ای لابد داره ها، اونجا منبر نیست، درس خطابه نمیخوام بدم، دقت کنید بعد تو بحث بلاغی آیه ممکنه که به کارمون بیاد. بگو برای الله هست مشرق و مغرب، یعنی همه کلام رفت چی؟ الله تعالی. بذارید دیگه نکته بلاغیشو همینجا بگیم. دیروز آقای مسکریان اعراب کردن لله المشرق و المغرب و گفتن خبر مقدم مبتدای مؤخر. خب سوال از آقای رستمیان بپرسن. سوال من اینه آقای رستمیان که اینجا لله خبر مقدم المشرق و مبتدای مؤخر مواردی داشت تقدیم و تأخیر تو مبتدا و خبر، این جزء اون موارده؟ یعنی وجوب تقدیم خبر اینجا داشتیم یا این گونه نیست؟ به این باید فکر کنید، چون اگر اینجا جای تقدیم نباشه اصل آن است که مبتدا مقدم میشه دیگه، وقتی خلاف اصل میشه پس لابد یه غرض بلاغی داره دیگه. خب بفرمایید آقای رستمیان جواب حذف. پس یه نکته بگیم، اگر مبتدا نکره بود و خبر چی بود؟ ظرف بود یا جار و مجرور، در این صورت وجوب چی داشتیم؟ تقدیم داشتیم. بله بیتش چی بود آقای رضایی؟ تو ذهنتون بود و نحن عندي درهمون و لیوتا ملتزمون فیه تقدم خبر و نحن عندي درهمون عندي درهم و لی و ترون. دو تا مثال داد، یکی ظرف یکی جار و مجرور. ملتزمون فیه تقدم خبر، اینجا باید خبر مقدم بشه، لذا نکته بلاغی نخواهد داشت. ولی المشرق و المغرب معرفه است، اینجا جا نداشت خبر مقدم بشه، جز اون موارد وجوب تقدیم خبر نیست. مثلا یکی از موارد وجوب تقدیم خبر چی بود؟ حذف مبتدا. مثلا فرض کن مال الله الا المشرق و المغرب، یا ان مال الله المشرق و المغرب، این جزء مواردی بود که چی؟ اگه می‌خواستی مبتدا رو حذف کنی خبر رو باید مقدم بشه، جزء این موارد نیست. لذا اینجا یه غرض بلاغی داره. آقای رستمی هم میگن غرضش اینجا چیه؟ حصره. یعنی میفرمان تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. یفیدو یعنی چی؟ افاده میکنی یعنی چی؟ از نظر اصولی. یعنی پارسال تو صمدیه من وایسادم گوشم تو کلاس صمدیه. یفیدو آقا افاده حصر یعنی چی؟ تو جوار البلاغه هم گوش وایسادی. افاده، واژه افاده یعنی چی؟ مثلا نکره در سیاق نفی مفید عمومه. مفید یعنی چی آقا؟ آه واژه اصولی شو گفت، ظهور دارد نه نس، تنسیس نیست. ببین آقا ما یه نس داریم، نس یعنی 100%، یه ظهور داریم یعنی 95% به بالا، ولی احتمال خلافش هم هست. مفید حصر آقای رستمیان یعنی ظهور در حصر داره، به احتمال زیاد حصره. ولی سوال من الان از شما دوستان اینه، اینجا مفید حصره؟ حصر رو دوستانی که بلاغت خوندن میدونن، اونم که بلاغت نخوندن تو این کلاس خیلی نترسن، وای ما بلاغت نخوندیم ما این چیزا رو متوجه نمیشیم. نه، بلاغت یک مسئله است که بسیاری از یه علمی است که بسیاری از مطالبش جوششی از درونه، فرازبانیه، مربوط به زبان نیست. ببین شما بخوای یه جای حصر به کار ببری، این حصر به کار بردن نیاز به چی داره؟ داعی و انگیزه دیگه. طرف اینطوری میکنه میگه که زید و عمر هر دو عالم بسیار بزرگوارن. میگه نه خیلی آقا، فقط زید عالمه، یعنی عمر عالم نیست. حالا افراد قلب داریم، افراد تعیین داریم، اینا مواردش اونجا مقرره که هر کدوم میخواد چی رو بزنه. این که میگن قصر به صلاح حصف برای افراد، حصف برای تعیین، حصف برای قلب، این که میگن تو بلاغت سه قسمش میکنن برای این که فضا سازی میکنن. یه ببین تو این فضاها حصف به کار میره، وگرنه اینطوری نیستش که الان مشکل چیه؟ صدا و تصویر همه همین صحبت و بست که اگه امکان فرص من بعد کاری صلاح شما بکن. بله اینو عرض میکنم خدمت دوستان که حصر یه انگیزه میخواد. اینجا مگه اینا این صفحه ها دعواشون سر این بوده که مثلا مشرق مال کسی، مغرب مال کسی دیگه است؟ مگه این آیه مثلا خطاب به مجوسی هاست که قائل به ثنویت هم؟ این که نیست که، دعوا اصلا سر این نیست. لذا اینجا حالا دیگه رفقای بلاغت خون نمیتونم بگم الله ظاهرا اینجا مفید هست، نمیخواد باشه تقدمش، نمیخواد بفرماید که مشرق و مغرب فقط برای خداست. این فقط برای خداست مال چه مقامیه؟ مال مقامیه که تصور بشود که یه چیزیش برای غیر خداست یا همش برای غیر خداست. ببینید اینجا داعی، اصطلاحا داعی با عینا، داعی و انگیزه برای هست وجود نداره. پس چرا لله مقدم شد؟ پس معلومه مفید هست نیست. مفید چیه؟ اهتمام. آقایون گفتن لل اهتمام، درسته؟ تو بلاغت حالا همون چیزی که شبیه اون چیزی که دوستان میگن تاکید. ببین این همون است که من صدامو بردم بالا. چجور گفتم؟ گفتم قل لله المشرق و المغرب. الله الله میخوام الان اینجا چکار کنم؟ پررنگ کنم، برجسته کنم، با اهمیت بیشتر بیانش کنم. وقتی همه سخن و اهتمام رفت واژه الله و فاعل یهدی هم شد الله، قاعدتا فاعل یشا هم چی میشه اینجا؟ الله میشه، الله تعالی. یعنی چه؟ یعنی ببین آقا جواب شما اینه، مشرق و مغرب برای خداست، اختصاص به خدا دارد و اوست که هر کسی رو که خودش بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکنه. حالا اگه کسی زیل این شبهه واره، یعنی میخواد اینجا سخن از قدرت قاهره الهیه ندارین و اینکه در مقابل خدا تلاش نکنید بایستید، سخن سر اینه. لذا اینجا جای این است که بفرماید که همه چیز دست اوست، اوست که اینجا جای وما رمیته از رمیته ولکن الله رمی. ما دو دست آیه داریم در قرآن، یه سری آیات بهش میگیم توحید خالص و ما بله داره که و ما عملت و عیدی هم در سوره یاسین که اینها میخورن از اون چیزی که ما عملت و عیدی هم، دست اونها این رو به وجود نیورده. درد داریم لذا شما خوشان جامعه. لذا آیون اینجا سخن از الله هست و اینکه همه کاره اوست و همه چیز به دست اوست، لذا یشا نمیتونه هوش به من بخوره. حالا اگر خواستین جواب سوال اصلی رو بدین که آقا پس اگر همه چی به دست خداست ما هیچ کاره این در مسیر هدایت، لذا همه چی به دست خدا هست و جبر است، این جوابش میشه ابتدای سوره بقره. اینکه یه بار دو سه جلسه چهار پنج جلسه پیش عرض کردم تو بحث علوم قرآنیمون، گفتم که خود سیر تدوینی قرآن یه غرض هدایتی برای خودش داره. کسی که قرآن از ابتدا بخونه آقایون گرفتار عقیده جبر نمیشه، بلکه معتقد و اندیشه اختیار میشه. چرا؟ چون هنوز آیه دو سوره بقره فرمود این قرآن هدن للمتقی. پس اگر هدایت الهی شامل کسی میشه به خاطر چیه اوست؟ تقوای اوست. آیه 26 سوره بقره فرمود و ما یزل بهی الا فاسقین. پس آیه 2 و 26 بقره یادتون نره ها، تو جواب به این مسئله چیز مهمیه. از همون ابتدا قرآن کریم ترسیم کرد که جبر کجا بوده. هدن للمتقین از قرآن و ما یزل بهی الا فاسقین از قرآن. پس ازلال الهی برمیگرده به فسق. هدایت الهی البته دو جوره، هدایت ابتدایی و هدایت امدادی. ها ازلال الهی یه جوره، ازلال کیفری، اما ازلال ابتدایی نداریم. اینم دقت کنید مطلب مهمه. الان ما ها که اینجا نشستیم تو خانواده شیعه به دنیا آمدیم، ما چه تقوایی به خرج دادیم که خدا یه همچین حالی به ما داد که در 200 کشور دنیا که 200 فرعون دارن، حالا یک کشور ولی فقیه داشته باشد و بگه آقا قانون خدا باید جاری باشه، بقیه فرعون هم دیگه. یعنی میگن که علیس علی ملک مصر تو آیه سوره زخرف، علیس علی ملک آلمان، علیس علی ملک فرانسه، علیس علی ملک آمریکا، اینا همه فرعون هم دیگه. فرعون بیشتر از این که ادعا نداشت که بگه آیا ملک قانون این مملکت دست من نیست، همینه، این میشه فرعون. حالا خدا این همه ما حال داده در جمهوری اسلامی به دنیا اومدیم، اونم نه در زمان شاه، بعد از 2500 سال شاهنشاهی. خیلی ها ما تو اون 2500 سالش نبودیم، بعد حضرت امام اومده است، بعد از انبیا خلاصه تالیتل و انبیا اومده و 2500 سال زده خلاصه ریشکن کرده این نظام رو پا کرد. حالا خدا این همه ما حال داده، این الان ما یه تقوایی به خرج دادیم تو این شرایط و اینجا و دادم در قوم و طلبه و نه، این میشه هدایت چی؟ ابتدایی. هدایت ابتدایی الهی اقتضای رحمت واسعه اوست. اما هدایت امدادی هم داریم. هدایت امدادی چیه؟ هدن للمتقین ها والذین اتقوا زادهم و یزید الله الذین اتقوا و یزید الله الذین اهتدوا هدا. آفرین. اینجا آیه یا آیه دیگه هم داشتیم از این هم پرید ولشون دیگه نمیگردم، همین آیه اومد. ممنونم از آیه آقا بلازاده. حضور شما عرض بکنم که پس یک یا کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک. پس ما ازلال هدایت، هدایت ابتدایی که داریم اقتضای رحمت واسعه الهی، هدایت امدادی تقوا داشته باشی مرتبه هدایت بالاتر بهت میدن، ازلال ابتدایی نداریم که خداوند ابتداعا موجودی را خلق بکند و او را چه کند؟ گمراه کند علیه عزو بالله. نه، ازلال فقط یه دونه داریم. ازلال چی؟ چی گفتم؟ کیفری، یعنی به کیفر فسقش چیزی از هدایت از دست میده. البته بگم آیاتی نظیر هدن للمتقین یا و ما یزل بهی الا الفاسقین، یعنی 226 بقره در قرآن زیاده. مثلا در سوره غافر داریم، جایی دیگه داریم الله علی یعنی من هو کافرم کذاب من هو مصرف و مرتاب چه موارد متعدده که تو قرآن شمرده که نشون میده که اینا همه چیه. ولی این آیه در مقام بیان اون توحید خالصه که همه چیز به دست اوست و او هر کاری که بخواهد انجام میده. ان الله یفعل ما یرید، ان الله یفعل ما یشاء، 14 و 18 حج. یعنی خدا هر آنچه را که اراده کند و هر آنچه را که مشیتش به او تعلق بگیره اون را انجام میده. قدرت قاهره الهیه. ولی خب او هم حکیم است، هم بناصر رؤوف رحیم است که حالا در ادامه میخونیم. پس جواب اون شبهه هم گفتیم. همه اینها به سلام مولود چی بود؟ بحث سر این بود که یشاء و هوش به کی میخوره. یه دفعه شد اینقدر بحث و همش هم داشتیم نحوی بحث میکردیم، یه کمی هم دیگه به مناسبتش تفسیری و پاسخ به شبهه. یهدی من یشاء. احسنتون. یهدی الله و یهدی بهی. بله آیه 14 سوره مائده است دیگه. بله 12 یا 4 12 13 مائده است یادم رفته شد. خب بله چطوری؟ مقدس.
مقدس.
خب.
که خدا میگه لله المشرق و المغرب، برای خدا مشرق و مغرب هست. یعنی اینکه یه یعنی دستور الهی اینه که شما به سمت کعبه باید عبادت بکنید. یعنی هدایت رو تابع اطاعت می‌کنید. یعنی اینطوری یعنی من یشا از این جهت که حالا هر کسی اطاعت کرد ما هدایت رو.
میت تبع الرسول فکر کنم ایشون داره میگه الا لنعلم میت تبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. یعنی این آزمون برای این بود. فکر میکنم دلالتش از آیه بعد روشن‌تر از این آیه است. من اینطوری فکر میکنم. حالا باز اون چیزی که میگید کار کنید.
یعنی من یشو
برای سوال مقدر است. آره که اصلا خب حالا باشه مشرق و مغرب برای خداست و ذاتی بیت المقدس نیست که به اصطلاح قبله باشه. ولی اون چرا عوض شد؟ میگه علتش یهدی صراط مستقیمه. یعنی هدایت در این برهه اختزا میکرد که عوض شد. حالا تو صراط مستقیم توضیحشو میدیم. چرا؟ نه یشاء رو که متعدی قدر
نه
لازم فعل لازم نه در هر دوستان متعدی شد. یهدی الله من یشاء الله هدایته یک، یهدی الله من یشاء هو هدایت نفسهی بالله دو. آره الا وقت یشاء رو گفتیم الا صراطن. الا صراطن چون قبلن مفصل بحث کردیم، حالا کوتاه بپرسیم یا آقا وحید ببینیم حواست به کلاس هست یا نه. الی صراط متعلق به چی؟ به یهدیه، به یشاع نیست چون معنا روشن نیست. هدایت الی صراط مد نظره، هدایت میکنن الله الی صراط، به شاهراه که الی صراط میشه جار و مجرور. الی آی وحید خود بگو، الی معنای چی میده؟ حرف است، مبنی بر سکون است، عامل است. خب معناش چیه؟ حرف جر داله بر انتهای غایت. انتهای غایت اینه که به صراط مستقیم ختم میشه و صراطن نکه. بله بله بله. الی اون چیزی که ما توی مغنی خدمت دوستان بیان کردیم، شما میپرسید چند تا معنا داره، من دیگه نگاه میکنم. الی رو جمعاً مغنی براش 8 معنا گفته و نهایتاً محضرتون عرض بکنم که ما اونجا تو بحثی که داشتیم همه معانیش رو رد کردیم غیر از انتهای غایت و تبیین رو قبول کردیم، ولی به عنوان مصداق انتهای غایت. یعنی ما الهی تبیینیه داریم، رب السجن و احب و الیه. خب آره حالا بله بله نه درست است، نه درست است، بحث خیلی داره. جلد 8 آقای رضوان ما با اون کار داریم. جلد 8 تفسیر آموزشی این آیه وضوع یکی از اون جاهایی است که آقای صفوی خیلی جوندار بحث کرده، اونو ببینید و بسیار ملتز میشید. المیزان رو هم ببینید روشن میشه. خب چون اون الا فرسل وجوهکم الی المرافق، اون الا قید یده نه قید قصر، اتفاقا قرینه از قرآن هم برش زیاد، یعنی تا گفته میشه ید سوال پیش میاد که ید از کجا تا کجا، چون این مقدار یده، این مقدار یده، این مقدار یده، این مقدار یده، میگه ید از اینجا تا اینجا و شروع تمام موارد ید از رأس الاصابع. نه داری حالا بحث جالبی داره، حتما باید ببینید حتما. جان
که بیفهمیت
حال مایت چرا حال مایت مقصد نیست، یه باید یه سری راهیه که شما این قایت که برید. خب یه باید تهش دیگه راهی نیست دیگه. من میگم سرت و من البسته الی کوفه، یعنی انتهای سیر من کوفه بود دیگه.
نه این صراط مستقیم الان چیزی که آدم تصور میکنه
مثلا اینکه
راه
راست مثلا اهدنا الصراط المستقیم، فرقش با یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم چیه؟ ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت هدایت نه غیر اون. مثال براتون میزنم، هدایت تشریعی تکوینی، هدایت ابتدایی و امدادی، اینا تقسیمات هدایته. یکی از تقسیمات هدایت آدرس، از شما از اینکه آدرس میپرسی دو جور باید معامله میکنه. حالا بگی یکی میبره میذاره اونجا، میگه ببین اونجایی که دنبالش میگشتی اینجا بود. یکی اینکه میگه چی؟ میگه این راه رو میری دست راست دست چپ میرسی. خب به اولی که میبره میذاره اونجا میگن چی؟ هدایت ایصال الی المطلوب. به هدایت آدرس میده چی میگن؟ ارائه طریق. اینا رو اصطلاحات باید بلد باشین، خیلی مهمه طلبه اینا رو بدونن. فکر کردم تو کلاس کلام و عقاید اینا بحث شده. ما یه ارائه طریق داریم، یه ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب که میذارتت اونجا، اهدنا الصراط المستقیم، نه که گفتیم هدایتی گاهی مفعولون بهش رو بیواسطه میگیره و گاهی هم با واسطه الی میگیره. حالا اینجا تاج العروس بحثای جالبی داره تو لغت، هر کی خواست مراجعه بکنه، ولی اون تیکه مهمش اینه وقتی مفعول دومش رو بیواسطه میگیره اهدنا الصراط المستقیم، به نظر شما داره به کدوم از این دو قسم هدایت اشاره میکنه؟ ایصال الی المطلوب. ببین من تو نماز صحبتم با خدا نیست که اهدنا الی صراط الی الصراط المستقیم. من میگم من که دارم نماز میخونم، خب من اون ایصال الی المطلوب میخوام که دیگه اون انتهای غایت نباشه، منو بذار تو خود غایت، منو بذار تو خود غایت. فهمیدی چی شد؟ این میشه چی؟ ایصال الی المطلوب. و جواب این سوال بلاغین هم که چند جلسه قبل مطرح کردیم یادتون باشه، فکر کنم این مال جلسه 2-3 بود، که مطرح کردیم گفتیم اینجا چرا هدایت مفهوم بهشو با الا گرفته، اینجا یه کاره. جایی که میگه الا ها یعنی چی؟ ارائه طریق. ببین من دارم ارائه طریق بهتون میکنم و من دارم بهتون میگم قبله این بده ها، من دارم بهتون میگم سفیهانه با پیغمبر برخورد نکنید، اعتراض به قبله نکنید. آیه 143 که دوستان گفتن من میخوام لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب و علا عقبه ها، دارم امتحانتون میکنم و ببین پس معلومه که الان ایصال علم مطلوب نیست، من فقط دارم چیکار میکنم؟ ارائه طریق دارم راه رو بهتون نشون میدم و دیگه اگه رفتی بردی، اگه نرفتی اون وقت باختی. پس این سر الهی اینجا این هست، این انتها.
پس این انتهای قایت اون دستورات الهی اون هم مسیر هدایت هم شاهراه
هدایت. پس ما یک صراط داریم که شاهراه هدایت، یه سبل داریم که منتهی میشه به این شاهراه، درسته؟ والذین آیه آخر سوره عنکبوت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم هم سبوله. مادام که انسان در سبوله ها، این سبول راه راهه، سبول راهه. مثل اینکه شما مثلا از اینجا میخواید برید مشهد، راه میفتید تو خیابونها دارید میرید تو سبولی، تا کجا؟ تا اول جاده گرمسار قم که برسید، اونجا دیگه میشه چی؟ میشه صراط رسیدن به مشهد، اونجا دیگه شاهراهه. و لذا مؤمنین درجاتشون فرق میکنه، عده‌ای از مؤمنین تو سبولن، عده‌ای از مؤمنین توی صراطن. اونی که تو شاهراه قرار گرفت دیگه احتمال انحرافش خیلی کمه از حیث راه، ولی از اون طرف غفلتش خیلی سوزنده است. یعنی اونی که تو سبوله داره با 30 تا سرعت میره، یه لحظه چرتش بگیره ماشین یه ذره منحرف میشه، ولی اونی که تو صراط خوابش گرفت 180 تا داره میره، این چپ میکنه و خطر مرگ داره. یعنی باز اونجا هم لازم اونایی هم که تو صراطن باز میترسن، باز خائفن از یه حیث دیگه، ولی شاهراهه دیگه. شما افتادید تو جاده گرمسار به طرف مشهد، دیگه هی نمیخواد تابلو بزنه آقا مشهد این و مشهد این و نه، هر چه راه کوچولو وا میشه اونجا رو تابلو میزنه کجا میره. هیچ وقت هم کسی اگه رسید سر یه دوراهی دید این شاهراهو داره میره یه جاده خاکی میبره باشه، میگه خدا این راهداری رو هدایت کنه، روی یه تابلو نمیذارم، من الان نمیذارم از این ور میرم مشهد، یا اینکه باید همین راه مستقیمو برم. خب معلوم دیگه این چهار بانده میره مشهد دیگه، به اونجا جاده خاکی که نمیره، یعنی دیگه تابلو هم نباشه این طرف به بیراهی کشیده نمیشه. درسته چی شد؟ خب بله، حتی کلن خدا راهداری رو هدایتشون بکنه، چون من تو جاده رانندگی میکنم کمتر پیش میاد که این دعا رو نکنم. حالا نمیگم یه وقتی بعضی دیگه یه جاهایی واقعا دو بانده است، یه دو بانده میبره شما میشین ولی هیچ چیز معلوم نیست که الان کجا میره. خب بفرمایید. بله ظاهرا ارائه طریقه. آره آره، به خاطر وجود همین اله. آره اگه اله نبود معلومه که دیگه میخواد بگه هیچ واسطه‌ای در بین نیست، واسطه اعلام نداره، خودش حاصله. خب بله، برگردیم. یهدی من یشاءو اله صراط مستقیم. مستقیم هم دیگه میگیم نقشش چی آقا جان؟ نرف نرف و مجرور به اعراب ظاهری اصلی. نکره بودنش حالا تو تفسیر توضیح میگیم، اینو اونجا بگیم. خیلی خب آقا، به لطف پروردگار قدم پنج تمام شد. قدم شیش ارائه ترجمه دقیق از آیه است. پس کتابچه رو باز میکنیم، ما که این پنج قدم رو رفتیم کتابچه رو باز میکنیم، بعد شروع میکنیم این یا آشیش رو داریم اینجا که نبینیم ترجمه رو، شروع میکنیم ترجمه دقیق کردن این بار، مقایسه میکنیم و نقدم میکنیم، اشکال نداره. ما همه کتاب رو حاضر نقد میکنیم، سویتیش هم بحث میکنیم، لذا ایبی نداره ما اینم بحث میکنیم. آچان دوستان پایی دو بودن، من گفتم سویتی. سیقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. معنا کردن زودا. این زودا رو از کجا بردن؟ از سین اومدن، آینده نزدیک. یعنی سین رو دال بر آینده نزدیک گرفتن، سوفه رو ظاهرن آینده دور بگیرن. زیادت الحروف تدل علی زیادت معنا، یعنی بالاخره سوفه ظاهرا یه خود دورتره از سین. فعلا گفتیم خواهند گفت. آره آره، زودا که بگویند یعنی زود است که بگویند یا زودا میگویند یا زودا خواهند گفت، ایناش دیگه خیلی نکته نداره. کم خردان از این مردم، الان این رو گفتیم از چی گرفته؟ الف لام عهد ذهنی یا ذکری یا حضوری از اینها گرفته. چه خواهند گفت؟ مقوله قول اینه، ما والله هم عن قبلتهم. من حالا میخوام واژه به واژه کتاب بیام جلو. الان چند نفر کتاب دارند؟ دفعه کتاب خیلی خوب، آنی که ندارم میگه حتما انشاءالله تهیه بکنم. ما والله هم عن قبلتهم، اکثریت دارن خوشبختانه. چه چیز میبینی ما استفهامی است؟ بازگردانید آنها را عن قبلتهم، از قبلهشان. دیروز پاسخ یه سوال رو بعد کلاس یادم افتاد ندادیم. عن رو گفتیم معناش چیه؟ مجاوزه. مجاوزه یعنی به سبب حدث ما قبل که این عن بهش متعلق هست، به سبب این رمی خودم، رمیت السهم، مدخول عن را که قوس بله نه سهم را، سهم را از مدخول عن دور کردم. پس مجاوزه یعنی دور کردن. یه بار دیگه، رمیت السهم عن القوس، یعنی من به سبب رمی خودم سهم را، تیر را از چی دور کردم؟ از قوس دور کردم. پس به سبب حدث ما قبل یه چیزی را که اون چیز یا مذکوره یا غیر مذکور هم ممکنه باشه، مثل رضی الله عنه. رضی الله عنه یعنی خب اینجا خداوند با رضایت خودش یه چیزی را از اونا دور کرده، این تو آیه مذکور نیست، شما باید بری بگردی پیدا کنی و بعد احتمالات تفسیری جالب میاد. لذا عن خیلی مطلب داره، کم کاربرد هم هست به نسبت، ولی هر مثالش نکته داره. یعنی بحث عن مغنی فکر کنم کلا دو صفحه باشه، ولی ما شاید مثلا 5 جلسه روش وایسادیم. شاید خیلی بحث داره عن، بعضی چیزا خیلی بحث داره و خیلی پربرکته. بله از کم سبانو ببینید، سبانو در معنی مجاوزه ببینید. خب بس بذار من برای اینکه سوال جدید جواب ندم بنویسم این رو. بله چون یه لحظه فکر کنم اگه جواب رسید میگم، اگه نرسید بعد کلاس. بله دیگه، در آیه تطهیرم که آقا سوال میکنن، اینو بدرسم تو ان مغنی اگه نداشته باشم بیارم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال با اذهاب خودش، اذهاب یعنی ازاله، لغت رو ببینید، اذهبه ای ازاله، با اذهاب یعنی ازاله خودش رجس را از شما دور کنه. و خیلی نکته لطیفی هم هست که نمیفرماید شما را از رجس دور کند، این نمیفرماید، میفرماید چی؟ رجس را از شما. این شبیه آیه سوره یوسفه دیگه، آیه 24 یوسف، کذالکه چی؟ بله لنصرف، این چیزی که ایشون فرمودن عربیش اینه، کذالکه لنصرف عنه سوء والفحشاء. خیلی نکته دقیقه، یعنی اولیای خدا اینجورن که خدا نمیاد اونا رو از رجس برگردونه، از گناه برگردونه، که اگه این باشه گویی مهمه اینه که این به گناه نظر داره یا میل داره، خدا میگه نه نکن آقا جون، به درد شما نمیخوره، بیا برو این ور. نه اینطوری نی، اولیای خدا جوری هن که اصلا چی؟ رجس و سوء و فحشا رو خدا از اونا میگردونه، یعنی اونا به این نظر، اینا به اونا به این نظر دارن. درسی چی شد؟ خیلی مطلب دقیقه. جا زاره کسایی که ما مخلصین برسیم. بله بله همینطوره. بله بله داره در ادامه انه من عبادنا المخلصین، انتهای همون آیه اینو داره. بله بله بله، من اینجا مطالبی که شما میگید رو خدمتتون آره من حاشیه میزنم به مباحث شوخی میکنم و محبوب چون دوست دارم میگم اینا. خب خواهش می‌کنم، عرضم به حضور شما که یهدی من یشاء. آها ان رو داشتیم گفتیم ان معنی مجاوزه داره. سوال آیا اینجا والله هم ان قبلتهم چه چیزی اونها رو برگردوند از قبلشون؟ یعنی چی؟ یعنی اونها به سبب تولیهشان، تولیه یعنی چی؟ رویگردانیشان، چه چیزی رو از قبلشون دور کردن؟ الان باید جواب این سوال رو بدید. گرفتید؟ وجه، توجه، دیگه چی؟ نه، الجدول توی علیه ها گفته بود علا توجه ها، من سوالم تو انه. ببین آیون میگن وجه، توجه، اعتقاد مثلا، ولی نه، به نظر من اینجا یه چیز دیگه است. ببین یهود معترضه که چرا قبله، چرا شما ها طالب قبله من نماز نمیخوندیم؟ آخه میدونید دیگه اصلا خود جریان تغییر قبله به خاطر آیه 140 و در آیه 144 داره قد نرا تقلب وجهی که فی السما فلنولینک قبلتن ترضاها، پای رضایت پیغمبر وسطه. یعنی پیغمبر از این قبلهی که فعلا بیت المقدس راضی نیست. خب چرا تایی دلش رضایت نداره؟ از بس که یهود داره سمپاچی میکنه که آه چه پیغمبریه که قبله مستقل نداره، این به قبله ما نماز میخونه، اتفاقا این دلیل بر حقانیت ما یهوده، پس اتفاقا اینا هم باید بیان یهودیش هم پی. ببین داره اینجور سم میریزه، زهر میریزه، درست شد؟ پس پیامبر ناراحته. وقت پیامبر ناراحته، از چی ناراحته؟ اینم یه بارم بگیم دیگه، این اولیای خدا انشالله ما طلبه ها با قرآن و با جامعه کبیره بار بیاییم. من مجبورم اینجا یه پرانتز کوچولو باز کنم، مجبورم، ببخشید منو. اگر ما احتمال به این تفسیر آموزشی نداشته باشیم، همین نکاتی که الان دارم عرض میکنم که آقا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، عنکم الرجس، نه عن الرجس، مثلا یذهبکم عن الرجس، لنصرف عنه السوء، لن لنصرفه عن السوء. این جایگاه اولیای الهی رو داره به ما نشون میده. این جایگاه های رفیع اولیای الهی رو باید درک کرد و باید با همه وجود وجدان کرد. ما دیدیم نمونه طلبه‌ای که وارد حوزه میشه، وقتی انس با قرآن نبود، انس بالاخص با جامعه کبیر نبود، به عنوان امام شناسی من دیدم، بغل دستی خودم بود تو کلاس عقاید، خیلی متاسف شدم که تو پایه 5 بغل دستی بودیم، بعد چند پایه بعدتر دیگه خب از معصومیه رفتیم بیرون و اینا، دیدم ای بغل دست من شد تو تاکسی، درفه نشستم و خیلی هم پسر خوب و آقا، من مذمتش نمی کنم، تعییرش نمی کنم، ولی از این جریان خیلی ناراحت شدم. ایشون نشستیم و کمی صحبت کردیم، تو اون مسیر داشتیم میرفتیم، خب کجایی چی کار میکنی؟ بعد من فکر کنم ملبس شده بودم، ایشون نشده بود، گفتم ملبس نمیخوای بشی؟ گفت نه خیلی دل و دماغشو ندارم و اینا. گفتم که چطور؟ گفت یه مقدار کلا نسبت به حوزه و اینا دلچرکینم. گفتم چرا؟ گفت ما قبل اینکه بیام حوزه هیئتی میرفتیم، شو حالی داشتیم با اهل بیت، مثلا سر و سری داشتیم، اومدیم این بحثا عقاید حوزه و اینا رو که خوندیم، چون اینجا دیگه بحث جدی میشه دیگه، اون اینجا میاد شما سر عصمت امام بحث میکنید، بعد یواش یواش صحو النبی به گوشتون میخوره تو کلاس ها، بعد یه دفعه میگن آقا مرحوم صدوق، اون دیگه فکر میگم من فکر میکنم این حرف عبدالکریم سروشه مثلا. خب نه، این یه دفعه میبینی که از این چیزا پیدا میشه و مثلا مطلب برای طرف مهم میشه که اینطوریه. بعد میگن بله آقا مرحوم شیخ مفید با مرحوم شیخ صدوق اصلا دعوای اساسی داشتن، شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف کتاب علی اعتقادات رو نوشتن، بعد شیخ مفید بعدشون چه کتابی نوشتن؟ تصحیح الاعتقاد. و حرفش اونجا با مرحوم صدوق اینه که شما محدث بزرگ، خبیر، نور چشم ما، و انشالله حتما شهر رو میرید سر قبر مطهرش برید حتما، و ولی شما نباید اصلا تو عقاید کتاب می‌نوشتید، اصلا لوح و قلم و کرسی و اینجور مباحث جای ورود شما نبود. مرحوم شیخ مفید اینطوره و یه جایی هم میتازه به ایشون تو تصحیح الاعتقاد، یعنی اصلا فوری ایشون میاد از اعتقاد شیعه صیانت میکنه که نه مثلا اینجاش قبول نداریم، اینجاش این نیست، اینا اینطوری. خب مرحوم صدوق، حالا دیگه فکر کنم اینا رو شنیدید، خیلی بزرگوار، یعنی علامه مصباح حفظه الله که اینجور تو اعتقادات کار کردن میفهمیدن من خاک پای مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هم، چون اینا بزرگواران کسانی بودن که گاهی برای پیدا کردن 5 تا دونه حدیث میفهمیدن یه جایی یه نفر حدیث داره تو هند چند تا حدیث داره، بلند میشدن با وسایل اون روز میرفتن این مسیر طولانی رو، اونجا میدیدن 5 تا حدیث جدید مثلا این داره، کلن 50 تا حدیث داره، 45 تاشو قبلا من از و اسناد خیلی بهتر دریافت کردم، ولی 5 تا گوهر این داره که من تا الان نداشتم. اینجوری حدیث چند میگم، ما اینجا جامع الاحادیث نور و علوم اسلامی نور بغل دستمون ناز میکنیم، بازم لپتاپ نمیخریم، بازم با نرم افزارش کار نمیکنیم، این همه کتاب با تحقیق، خدا رحمت کنه آقای علی اکبر غفاری رو، چقدر حاشیه های خوب، چه بر کافی چه بر ملایحضر، اینا رو نمیخونیم، بعد خیلی نازم داریم و اینا، نه اینطوری میرفتن حدیث جمع میکرد. این مجاهدتی که اینا کردن در گردآوری این گوهرهای اهل بیت بسیار ارزشمنده، ولی دیگه حالا یه علامه مصباح میخواد که بیاد این احادیث اعتقادی رو بکاوه و بحث اعتقادی رو او بگه، مرحوم صدوق هم این همه کتاب خوب داره، خب این همه احادیث ناب، این همه مطالب ناب، تبویب، اصلا ایشون تو تبویب مخی بوده برای خودش. حالا ببینید دیگه هر کدوم از کتاب‌های حدیثیش خصالش ویژگی داره، معانی اخبارش ویژگی داره، عللش ویژگی داره، هر کدوم یه مورد خیلی از این جهات ملاسا. من مجبور شدم الان برای اینکه صیانت کنم از شخصیت رفیع ایشون، اومدم یه پرانتز وا کنم، یه کروشن مجبور شدم وا کنم، چون یه لحظه تو چشم دوستان یه چیزی دیدم، حس کردم که مبادا یه وقت اون شخصیت رفیع و عظیم ایشون به عنوان یک بزرگی که یکی از 4 کتاب اربعه شیعه رو نوشته واسه تحقیرش خدای نکرده، وظیفه دونستم این رو بگم. ولی میخوام بگم ببینید تو اصل اعتقادی این چیزا مطرح میشه. این بغل دستی ما تو تاکسی و اگرش گفتش واقعیش، دیگه الان من اون حس و نسبت به اهل بیت ندارم و شبهه دارم، مطلب دارم. ببینید اینا یعنی بعد یواش یواش میره جلوتر، بعد یه آدمای شیادی مثل کدیور، مثل سروش، اینا هم پیدا میشن، اینا خودشونو میچسبونن، یا آدم های چسبونکن، خودشونو میچسبونن به شهید مطهری، خودشونو میچسبونن به دروغ، به علامه طباطبایی، خودشونو به دروغ میچسبونن به مرحوم صدوق، و بعد میان مثلا میگن ائمه علمای ابرار هستند و اینا، هم عالم بودن، دانشمند بودن، آدم های خوبی هم بودن، ابرار هم بودن، همین در این حد دیگه. یعنی سروش میگه جامعه کبیره مرامنامه شیعه غالی و غلوف کننده، اینا رو میگن، بعد طرف بعد نه که خودشو میچسبونه به اونا، طرف یواش یواش نفع احساس کنه اه نکنه این چیزایی که ما تو هیئت ها میگفتن و این چیزا. ببین اگه قرآن نباشه در وهله اولا، چون قرآن نباشه اونجا جامعه کبیرم چی؟ برباد رفته است، بنابراین داریم اونجا اونم از دست میره. اول قرآن کلام الله، اگه اینا بود اون نگاه صحیح نسبت به اولیای الهی شکل گیره، و بعد رفتیم تو جامعه کبیره اون رو دیدیم، یعنی فهمیدیم جامعه کبیره چیزی غیر قرآن نیست، اگه اونو دیدیم اون وقت اون مکانت رفیع همیشه نه تنها حفظ میشه که چی؟ ارتقا پیدا میکنه. این که داریم آیه میفرماید فلن ولینک قبلتن ترضاها، اینجا الان جای عبدالرجیم سروش خالیه که برگرده بگه اینها، ببینید از همین ترضاها نتیجه میشه گرفت که پیغمبر به قبله قبلی دلش راضی. آقا پیغمبره، ولی مثل انما انا چی بشم و بابا اونم یه آدمی بوده، هی قیافه هاشون هم اینجوری میگم مثل آقا خودش داره انما انا بشم مثل کم چی یوحا اله، یعنی فارق ما فارق بسیار 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 عظیمیه، به من وحی میشه، میفهمی یعنی چی؟ راجب داریم اینشو میذارن کنار، فویل لل مسلمینشو میخونن، الذین هم عن صلاتهم ساهونشو نمیخونن. ببینیم پیغمبر آقا راضی نبوده از این قبله، آقا اذیت شده دیگه، یهود میان هی کار رسانه‌ای میکنن، پیغمبر اصلا میگه ای بابا ما عجب اشتباهی کردیم، این رسالت رو قبول کردیم، چه رسالتی شد، ما روز اول اومدیم اینجا فکر کردیم اینجوری میشه بعد اینجوری شد. اینه دقیقاً همین آخوندایی که میرن تبلیغ یه جایی توی روستایی مثلا موفق نمیشن، ناراضی برمیگردن، آقا اینا نیست، عدم رضا. این نگرانی پیغمبر چیه که داره هی به آسمون نگاه میکنه؟ نگرانی های اولیای الهی رو باید بشناسیم، نگرانی او از این است که مبادا این توطئه های یهود ایمان یه عده از مؤمنین رو چی؟ بسوزانند، و مانع از ایمان جدید یک عده‌ای به کی بشه؟ به خدای متعال. پیغمبر در مقابل خدا هیچ صدایی نداره، یه دعوت عجیبی داره که توی جایی داشتن میرفتن این خره پیغمبر این خلاصه درازگوش شروع کرد عرعر کردن، بعد ساکت که شد حضرت به خدای متعال عرضه داشتن، این ادب بندگی رو که خدای این صدا اخرم بودا، من پیش شما هیچ صدایی ندارم، من در حضور خدا هیچ صدایی چی؟ این جز سخنگوی خدا و جز این که بخوام خدا رو معرفی کنم، یا مثلا در این حد حتی باشم که مثل یه بلنگو بخوام صدا بدم که علاوه بر صدا خود من و زیبایی منم ببینم، اینم حتی نیستا. من فقط بخوام چی رو نشون بدم؟ فقط به مردم بخوام خدا رو نشون بدم، خدا رو نمیخوام. ببینید ایناسا، خوف پیغمبران، حزن پیغمبران و امثال اینا، اینا حالا باید تو اینا بحث شه. یعنی میخوام میگم قدر این کارها رو بدونیم. یه وقتایی هم من به همین خاطر حالا فرار میکنم از این که بعضی جاها بخوام ابعاد صرفی و نحویشو پررنگ کنیم، میگم بذار طلبه های ما یه دور این تفسیر آموزشی حتما تو شش پایه اول دیگه، شش پایه گذشت آقا اینا اگه طلبه قرآنی نشد و رو مدار قرآن تربیت نشد، بعد دیگه معلوم نیست چی بشه و داستان براش پیش میاد. اون وقت بله خیلی حرفای دیگه که دیگه اون بعدن شاید توی جلسه دیگه یه پرانتز دیگه باز کردیم، یهدی مگشا و الی صراط مستقیم اعرابشو بستیم، قدم پنجم تمام. ساعت بعد رسما میخوام انشاءالله وارد کتاب بشیم، ساعت بعد میخوام کتابو یه بار واو به واو بریم جلو. این کار واو به واو کتابو من پارسالم تو تفسیر آموزشی جلد 1 در تابستان یه قسمت چه انجام دادم، رفقا دیدن، برای ایمان آوردن به اینکه قلم این کتاب قلم دقیقی فارسیه ولی اخوندیه. من انشاءالله در روزهای بعد یکم انشاءالله سرعت میگیریم. سلامتی.